بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد، سيما بقية الله في الأمرين واللعن على عدان اجمعين الى قيام يوم الدين. درباره طریق 16 هم صلح مقدار زیادی صحبت کردیم، گفتیم طریق 16 هم سه جور مصداق داره: یک، صلح مقدار زیادی در بیع، دو، صلح مقدار زیاده در قرض، سه، صلح در تأخیر دفع دین، که گفتیم این بسیار مهمه. یعنی همین بحث متداولی که امروز الان میبینید که آیون با هم درگیرن، میگن آقا جریمه دیر کرد و به هیچ وجه نباید بگیری. اینم تو مورد سومی که اومدیم بیان کردیم. یک راه هفدهمی هم در مسئله تخلص از ربا در نظام بانکداری و در نظام معاملاتی ما وجود داره و اون اینه که صلح بکنیم بین هبه طرف ناقص و هبه طرف زائد. تو اونجا فقط صلح مقدار زائد بود، یعنی مثلا فرض کنید که وقتی می‌خواستید 20 کیلو رو 20 کیلو برنج هندی رو با 10 کیلو شما عوض کنید، فقط حرف اون دمده 10 کیلو بود، صلح می‌خورد رو 10 کیلو زیادیه، گفت این 20 کیلو برنج هندی رو شما 10 کیلوشو بردار صلح کن، بعد 10 کیلو به 10 کیلو با هم دیگه محاسبه کنید که بیع کنید. تو اینجا صلحو برده رو اصل کار، منتها یه زیرکی آقای خویی به خرج داده که ما اینجا اعمال کردیم به جهت یه چیزی که قبلا تو فقه الربا گفته بودیم. بعضی از آقایین فقها لعل آقای تبریزی این حرفو نمی‌زدن. چی بود قضیه؟ مثل آقای تبریزی مثلا میومدن گفتن آقا شما 20 کیلو برنج رو با 10 کیلو برنج رو هر دو رو به هم مصالحه کنید، صلح کنید به این که شما 20 کیلو رو بدی به او، اونم 10 کیلو برنج شما معطر رو بده به شما. گفتن این دوتا رو به هم مصالحه کنید. آقای تبریزی همینجور گفت. ولیکن بعضی از اعاظم اینها میگن نه، اینجوری درست نیست. چرا؟ چون تو کتاب فقه و ربا اول کار ما یه چیزی رو خونده بودیم و اون این بود که ربا در عقود دیگه مثل صلح هم جاری میشه. پس وقتی در صلح هم جاری میشه، اگر شما این کارو بکنید که بعضی بزرگان فرمودن و فتوا دادن، بازم میشه ربا، خلاف احتیاط این کارو میکنه، فتوای خیلی از اعلام میشه ربا. اونایی که قائلن که در صلح هم ربا هست، صلح هم یه نوع محافظه هست مثل بیعه، که شما اومدید اینجا 20 کیلو رو با 10 کیلو با هم محافظه کردید، صلح 20 کیلو به 10 کیلو تو یک صلح شما ربا کردید. لذا اینا میان چی میگن تو قضایای مختلف مثل بی، میان اینجوری میگن، میگن شما صلح کنید بر هبه 20 کیلو برنج هندی به طرف مقابل که او هم صلح کنه به شما چیو 10 کیلو برنج شما رو هبه کنه. متعلق صلح دیگه خود اون 10 کیلو برنج شما نیست، هبه بین دوتا جنس، ببخشید صلح بین دوتا جنس نیست، صلح بر هبه این دوتاست. وقتی صلح بر هبه شد، صلح دیگه به خود اون جنس تعلق نگرفته، به عقد تعلق گرفته. وقتی به عقد تعلق گرفته، دوتا هبه با هم دیگه صلح شده، دیگه از این به بعد دیگه اشکال ربا توش پیش نمیاد. چرا؟ چون اون هبه کرده، شما هم هبه کردی، دوتا عقد. نه صلح ببینید فرقش چیه؟ بله ببینید فرقش چیه؟ اونجا صلح به خود عین تعلق گرفته، وقتی که تو عین تعلق بگیره، ربا با دلیل ربا رو اونایی که میگن در صلح جاریه پیش میاد دیگه. خب حالا اونی که غالب اینه که دلیل ربا در صلح پیش میاد، دلیل ربا رو در هبه قائل پیش میاد، میگه نه، میگه هبه دیگه ربا توش نیست، شما مصالحه بکنید بین دوتا هبه، تو هبه ربا نیست. چرا مصالحه رو میاریم؟ از اول هبه رو میگفتیم، چون هبه عقد جایزه، این میخواد صلح کنی که کار تموم بشه، این طرف میخواد صلح کنی که کار تموم بشه. الان تو باب اون سری مثالش هم زدم، تو باب این که میان تنزیل چک میکنن، الان بانک هم تنزیل چک میکنن، تو بازار هم مفصل رباخور و غیر رباخور تنزیل چک میکنن، میخوان راه شرعیشو درست کنن. یعنی طرف تو بازار الان مثلا چک که اومده، این خیلی دارد شده، خیلی رایج شده، میان به هم دیگه میگن آقا یه چک دارم 100 میلیون مال سه ما دیگه است، آدمش معتبره، این بعد اینکه تضمین داد که اون آدم معتبره و این چکو حتما پول میشه، بعد تضمینش میاد این چکو میخره مثلا 90 میفروشه 90 میلیون، اینم میخره 90 میلیون، چک 100 میلیونی رو میخره به 90 میلیون، سه ما دیگه قشنگ میره 100 میلیون بشه، 10 میلیون تو این وسط سود میبره، به خاطر اینکه با پولش بعد کار میکردیم سودو به دست میآورد، میگه حالا دیگه کار نمیکنم راحت‌تر پولو همین الان 90 تومن میدم بعد میام 100 تومن میگیرم، شرعی هم هست. ببینید اگر صلح بوده باشه بین صلح بین چک و بین این مبلغ 90 میلیون، باز مثل آقای بعضی بزرگان میگن نمیشه ربا، پس صلحو بزنید به هبه، وقتی زدید به هبه قضیه حل میشه، تو هبه ربا نیست، صلح هم خورده به دو تا هبه، مصالحه کردید بعد دو تا هبه دیگه ربا میشه. لذا بعضی بزرگان اینجوری فهمیدن، فهمیدن صلح بکنید بر هبه، بعدم دیگه عقد جایز هم نیست که یکی بخواد بیاد به همش بزنه، اگه عقد جایز بود شما همینجوری متزلزل بودی میگفتی هبه است، عقد جایزه، اما اینجوری دیگه صلح کارم دیگه چیه؟ تموم شده، بی انجام ندادید که اشکال باشه، با صلح کارو حل کردید. این حرفیه که تو اینجا میان مطرح میکنن، صلح بین کل ما، تو صلحی که تو طریق قبلی داشتیم میگفتیم رو جز المال رفته بود، فقط به طرف زاهد رفته بود، شما یه بیعی انجام میدادید صلح زاهدشو میکردید، اما اینجا اصلا دیگه بیعی هم نمیخواد انجام بدید، صلح میره رو هبه طرف. ببینید تو اونجا شما بیعی انجام میدادید بین 10 کیلو 10 کیلو، فقط یه 10 کیلو زاهد هندی رو چیکار میکردید؟ صلح میکردید. اینجا اصلا هم چیزی رو دیگه ما نداریم، اینجا یه بارکی کل چک 100 میلیونی رو شما هبه میکنید، اونم کل مبلغ 90 میلیونی رو به شما هبه میکنه و بر این دوتا هبه مصالحه کردید دیگه، پس صلح به مقدار زاهد نرفت. این از این راه صلح ما هم تموم شد، رسیدیم به اصل کار، عقد مزاربه، رسیدیم به اون نکته اصلی تو این 40 تا راه. چرا؟ البته این 18 همیش خیلی مهم نیست، مهم اون 19 همیه که خیلی مفصله. 19 همی یعنی مزاربه سه تا طریق داره، یک طریقش این طریق 18 همی که آقای سعد میگه من زیر بار این طریق 18 همی نخواهم رفت، لذا یه کتاب نوشت آقای سعد به اسم البنک لاربوی، البنک لاربوی، بانکی که لاربویه، این کتابو نوشت، تو اونجا مزاربه رو مطرح کرد که ما تو طریق 19 هم مطرح کردیم، فرمایش آقای سعد رو و ایراداتش رو عرض کردیم، راه آقای سعد ایراداتی داره. بعد تو طریق 20 دیگه خیلی خلاصه و چکیده میگیم اون راه 19 هم آقای سعد که ایراداتی داشت به این صورت حل شد، میشه رو مزاربه به طریق 20، مزاربه به طریق 20، برای اینکه کلیتش تو ذهن چون مهم، حرف آقای سعد مهمه، چون الان اونی که خیلی بانک‌ها دارن اجرا میکنن این طریق 19 است، حرف آقای سعد رو اجرا میکنن، حرف آقای سعد هم اجرایی نیست، اشکالاتی داره، اشکالات هم ولو یه طریق بسیار دقت کرده آقای سعد زحمت کشیده مؤسس بوده، اما به هر حال تأسیسی که آقای صدر انجام دادن در مقام اجرا الان مشکلاتی داره، باید مشکلاتش رو حل کرد، خیلی راحت هم میشه حل کرد، اما خب به هر حال یه شادوده های ذهنی در فرمایشات آقای صدر هست که اینا باید اصلاح بشه، بعد اینکه اصلاح شد کار ما درست. تو بحث 19 مفصل حرف آقای صدر رو باید مطرح بکنیم، اون ایراداتش رو بیان کنیم تا برسیم به راه 20 که دیگه اون ایراد نداشته باشه و عملی باشه و قابل اجرا باشه. من اول اینو عرض بکنم، ما تارتن مزاربه رو بین سرمایه گذار و بانک و همچنین مزاربه دومی بین بانک و وامگیرنده، دو تا مزاربه قرار میدیم. این یه راهه که آقای صدر به این راه حمله کرده، یه راه دوم وجود داره که آقای سعد این راه رفته تو عقد طریق 19 هم، اینه که عقد المزاربه بین اون آقایی باشه که سپرده رو تو بانک گذاشت و بین اون وام گیرنده. پس بانکی وسط چی کار است؟ بانک میگه من واسطه. فرقش با راه قبلی چیه؟ در راه قبلی شما وقتی پول میرفتی پیش تو بانک بذاری، عقد قرارداد مزاربه رو بین خودتون و بانک میبستید، بانک هم دوباره وقتی کسی میخواست ازش وام بگیره عقد مضاربه رو بین خودش و اون وام گیرنده میبست. دوتا مضاربه بود، هیچ ربطی هم به هم نداشت. شما با اون وام گیرنده هیچ سنمی نداشتی، اون وام گیرنده طرف حسابش فقط بانک بود. کما اینکه وقتی شما پولتون رو تو بانک میخواستید بذارید، طرف حساب شمایی که پول میذارید تو بانک فقط بانکه. ببینید دو تا مسئله مهم داشت، دو تا مشکل، دو تا چیزی داشت که باید مشکلات رو حل میکردیم. یکی رابطه شمایی که سرمایه رو تو بانک میذارید 100 میلیون از بانک سود میگیرید، 20 میلیون پول میذارید تو بانک از بانک سود میگیرید، اینجا باید سودش رو از باب مضاربه بین شما بانک حل میکردیم. بعد دوباره بانک هم از مردم و به مردم وام میداد، ازشون سود میگرفت، اون سود هم یه مکافاتی داشت حل دو فصلش. دوتا مضاربه رو ما باید درست میکردیم شرعیتشو. هر دو جا میدیم بانک درصدی داره میگیره بر اساس اصل مبلغ نه بر اساس سود. یعنی هر دوتا مضاربه مشکل داشت، اسمشون میذاشتن مضاربه در حالی که هر دو جاش مشکل داشت. باید مشکل تو هر دو جا حل میکردیم. آقای سعد اومده یه مضاربه این وسط قرار داده، عقد المضاربه بین الموده یعنی شما و بین اون بند خدایی که وام میگیره که شما نه اسمشون میدونی نه میدونی کیه، اصلا اینقدر قاطی پاتی الحمدلله که اسمشون نمیفهمی کی هست. بین شما دوتا بانک بی واسطه است، میخواد بانک واسطه بشه بین شما، نه او میدونه که او صدها هزار نفر میلیون نفر پول گذاشتن تو بانک، میلیون نفر هم وام گرفتن، بانکی وسط واسطه است. بینی کی و کی؟ آقای صد میگن این راه درسته، عقد مضاربه بین اون شخص موده و بین اون عامل. آقا خیلی کار قاطی پاتی میشه، میگن حالا طوری نیست، ما میگیم بین موده این و بین عاملین. کار دوباره تو همون لحظه‌ای که صدها نفر دارن وام میگیرن، صدها نفر هم دارن پول میذارن، اصلا اینا تقدم و تأخرش هیچیش به حساب نیست، درسته نه؟ همون لحظه این داره امضا میکنه، اونم امضا میکنه، این وام گیرنده است، اون وام دهنده، اون به اصطلاح پس انداز کننده، اون سرمایه گذاره، اینا همه با هم. اما واسط میان اشکال نداره، ما از همین راه میریم و درستش میکنیم. اما اون راه قبلیه نه، طرف کاملا مشخص بود، شما یه طرف بودی، بانک ملی یه طرف بود، همین بانک ملی با شخص وام گیرنده هم باز دوباره طرف بود، طرف ها کاملا مشخص بود، از این ناحیه هیچ اشکالی نداشت. اما آقای سعد میگن ما همون راه دوم رو درستش میکنیم تا بریم ببینیم چی میشه. ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.